الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض در مسئله 41 از مسائل شرطیت استطاعت در حج بود. در مسئله 41 سه تا فرع بود. فرع اول این بود که اگر آدم مستطیع بشود ولی متسکعاً به زیارت خانه خدا برود، آیا مجزی از حجت الاسلام هست؟ گفتیم هست، دلیل آن را هم بیان کردیم. فرع دوم این بود که اگر باماد غیر به رضای غیر، نه باماد خودش، این شخص مستطیع با مال غیر به رضای غیر به زیارت خانه خدا برود، آیا مجزی از حجت الاسلام هست؟ گفتیم آری هست، دلیل اون هم بیان شد. باقی مان اونجایی که با مال مغصوب به زیارت خانه خدا برود، در حالی که مال حلال دارد و مستطیعه، آیا چنین حجی مجزی هست یا نه؟ فی هذه المسأله اقوال، یکی قول صاحب حدائق که ظاهر کلامش این است که به هیچ وجه مجزی نیست مطلقا، فقط لباس احرام و طواف و نماز طواف و هدیه اینا رو نگفته، مطلقا گفته. عبارت حدائق و خدمتتون میخوانم، جلد 14 صفحه 122: ان الظواهر الاخبار الواردت في هذا المقام هو بطلان الحج بالمال الحرام مطلقا شون میگن با مال حرام مطلقا باطله. ظواهر کدام اخبار؟ بزرگان در این مسئله نصی رو بهش استدلال نکردن، ولی یه باب رو در میان ابواب وجوب الحج یافتیم که در اون روایاتیست که ظاهرن صاحب حدائق ناظر به اونه. باب 52 از ابواب وجوب الحج 10 حدیث داره، لااقل 6 دلالت داره. به چی؟ به این که اگر کسی با مال حرام حج به جا بیاره، لا یقبل من، شخصی با مال حرام آمد به میقات، گفت لبیک اللهم لبیک، خداوند میگوید لا لبیک ولا سعدیک. آیا این روایات واقعا دلالت بر بطلان داره؟ اون چنان که صاحب حدائق تصور فرموده، یا اینا به معنی عدم قبوله؟ و آیا صحت و قبول دو برنامه است، یا صحت همان قبول، قبول همان صحت؟ خب اینا مطالبی است که باید درباره صحبت کنیم، به درد همه جا میخوره. این اخبار بمونه فعلا، بعد از آنی که به حسب القاعده مسئله را حل کردیم که آقایونم سراغ قاعده رفتند و کمتر کسی به سراغ اخبار رفته، اون وقت میریم سراغ این اخبار باب 52، دونه دونه انشاءالله میخونیم ببینیم دلالت بر بطلان داره یا دلالت بر عدم قبول، و آیا عدم قبول با بطلان دوتاست یا یکیست. اینا مسائلی است که انشاءالله در روزهای آینده بحث میکنیم. این قول اول، البطلان مطلقا، یعنی وقوفش هم باطله، احرامش هم باطله، ولو لباسش حرام نباشه اما با مال حرام تو میقات آمده. ظاهر کلامشون بطلان مطلقه. قول دوم، قول مرحوم صاحب عروه است و بعضی از مشایخ هم ظاهرن با ایشون موافقت کردن، که در غیر اون خمسه بگیم صحیح، در اون خمسه باطله. خمسه چیه؟ صوب احرامه، صوب طوافه، صوب نماز طوافه، صوب سعیه، پنجمه چیه؟ هدیه، قربانی. پنجمیش قربانی است. انشاءالله خدا هدایت کنه اونهایی که این قرار میکنن و اونهایی که به این زودی هم بله. حالا بمونه این سال برای بعد. خلاصه پس این قول دوم این شد که نسبت به غیر این پنجتا باطل نیست. بله، صوب احرام، صوب چیز، وقوف عرفات نه، وقوف عرفات که صوب شرطش نه، وقوف در منا توجه داری؟ اینا. ولی قیمت هدیه قربانی، پول قربانی، اونو گفتن باید حلال باشه. پس تفصیل بین اون پنجتا و غیر اون پنجتا، اونا حلال باید باشه، این نباشه باطل، اونها نه. و اما قول سوم، قول کسانی است که بین این پنجتا هم فرق گذاشتن. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی مطابق اون چه در کتاب معتمد ایشان جلد 26 صفحه 167 و 168 آمده، بین این پنجتا فرق میذاره. میگه اما صوبه احرام اگر حرام باشه احرام باطل نمیشه. چرا؟ برای اینکه صوب احرام شرط احرام نیست، واجب مستقله. و این مطلب عجیبیه، محرم شدن و لبیک گفتن و نیت کردن این یه واجبه، پوشیدن اون دو قطع صوب هم واجب آخر. اگر واجب آخر باطل بشود احرام باطل نمیشه. و اصلا پوشیدن این لباس شرط هم معلوم نیست باشه، میگن میتونه بعدا لخت بشه، حمام بره، محرمه. پس این باطل نمی کنه. و هاکذا لباس هنگام سعی و اما ایشون میگن شرط نیست، واجب مستقله، خلاف مشهوره.
احرام را مگر شما تحقق ماهیت احرام را به صرف لبیک قرار
ندادید؟ چرا
احرام یه واجبی سزا
نه صبح احرام شرطه. حالا اینجا جای بحثش نمیرسیم، ما صبح احرام شرط میدونیم، آقایون هم معمولا شرط میدونن. کلام مرحوم آیت الله خویی کلام شاذیه. و از اون عجیبتر این که میگن اگر صوب شخص که سعی میکنه اگر اون هم چیز باشه، قصبی باشه، اشکالی نداره، چون ستر شرط سعی نیست. معنی کلام این میشه که آدم لخت مادرزاد میتونه سعی کنه، سعیش هم سعیه. اگر کسی بلندش این کار بکنه مردم میگن سعی به صفا و مروه میکنه.
اگر کسی نباشد مردم خبر ندارد،
کسی هم نباشد یا کسی باشد، حالی کسی هم باشد کار حرامی کرده از اون نظر، یا کسی هم نباشه از اونجا لخت بشه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، بخونت اون لخت مادرزاد بیاد. من نمیدونم چرا ایشون اینو فرمودن. بابا هیچ کس، هر کی اینو ببینه میگه این بابا عبادت نیست، این چه عبادتیه این داره میکنه. به هر حال عبادتی ایشون اگه بخونم بخونم عبادت سریه. میگه شرط نیست، نه اصلا سطر شرط سعی نیست. پس این دوتا رو ایشون بردن اونجایی که شرط نیست، ولی اون ستا رو، یعنی اون دوتا رو، حالا طواف و نماز طواف، اونجا رو ایشون میگن شرط. و تازه ساتر میگن باید حلال باشه، زائد بران نه. ساتری که پوشیده، شلواری که پا کرده، این حلال باشه. اما پیراهنی که در بر دارن، عبایی که به دوش گرفته، قبایی که در تن کرده، ساتر نباشه نه. مگر طواف همش با صوب احرام به جا میاد؟ من مکه نرفتید شما؟ یکیش هست با لباس احرام میرن. طواف واجب مال زیارت، مال طواف حج، طواف نسا، اونا همه با لباس میرن. من مکه نرفتید شما؟ فقط عمره تمتعه که با صوب احرام با طواف کنه. اما دو تا طواف واجبی دیگه دارن، طواف حج، طواف نسا، اون تو طواف همه با لباس میرن دیگه. ساترش میگن گفتن چیز باشه. تازه اگر با صوب احرام هم باشه، خب اون لنگش باید حلال باشه، اما حوله که دوش میاندازن ساتر نیست دیگه، میگم لازم نیست. و هاکزا نسبت به صلات فتاوای انصافا شاذیه. خب پس اون دو تا رو ایشون تفصیل قائلن، نسبت به صوب احرام و نسبت به لباس سعی حلیت شرط نیست، اما نسبت به نماز طواف و خود طواف ساتر باید حلال باشه. و اما حدی در حدی هم تفصیل قائلن، اگر به ذمه بخرد بعد از مال حرام بده اب نداره، اگر به یه شخصی کنه پول بده با پول حاضر هدیه و قربانی رو بخرد این حرامه، باطله. تو قربانی هم تفصیل به ذمه و بیع شخصی میدهند. پس ملاحظه کردید قول سوم تفصیل شد بین اون پنج تا، دو تاش نه، دو تا بله، یکی فیه تفصیل تازه که عدی باشه. تفاصیل دیگر هم هست، از جمله تفصیل مرحوم امام قدس سره فقط صلات طواف رو ایشون گفتن، عبارت امام این بود: الاحوض عدم صحت صلات طواف مع قصبیت صوبه. سعی نداره ایشون، عبارت اینه. بعد وفی بطلانی مع قصبیت صوبه لحرام و سعی اشکال میخواییم. یه تفصیل دیگه است نسبت به قربانی هم که تفصیل امام رو خوندی. قرض قول اول بطلان مطلقا، قول اول بطلان در اون پنج مورد، قول دوم، قول اول بطلان مطلقا، قول دوم بطلان در پنج مورد، قول سوم تفاصیلی است. مرحوم آقای خویی تفصیل داده، مرحوم امام تفصیل داده و دیگران. حالا چهارم حساب کنیم، ما همه تفاصیل رو میخوام یکی حساب بکنیم. بله اشکال دارد و در نماز ایشون تکیه کردن. بله حالا میرسیم میگیم اگر عجله نکنید، اگر عجله نکنید میرسیم صحبت میکنیم. این اقبال. خب بریم سراغ مسئله. آقایون رفتن روی قواعد که انا مسلم گرفتن، در اینجا نسی نداریم، رفتن روی قواعد، به حسب قواعد خواستن مسئله رو حل کنن. قاعده ای که در اینجا حاکمه قاعده اجتماع امر و نهیه. بنابراین که اجتماع امر و نهی جایز نباشه، یا به تعبیر دیگر لا یمکن قصد القربت بالحرام، به امر حرام قصد قربت نمیشه. کلید مسئله رو این قرار دادن، به امر حرام قصد قربت نمیشه که، یا به عبارت دیگر اجتماع امر و نهی نمیشه. چرا دیگه؟ امر داره به احرام، مستطیه، فرضمون مستطیه رو میگیم، نبودید شما بس در مستطیه، آدم مستطیه پول حلالش میذاره با پول حرام میخواد بره حج به جا بیاره، موضوع بس اینه. خب اگر کلید مسئله این قاعده کلی باشه که لا یجوز قصد القرب بالحرام، چون اجتماع امر و نهی میشه، میایم حساب میکنیم مقدمات آمده با حرام انجام داده، سوار هواپیمای قصبی شده، پول حرام داده، بلیط هواپیما گرفته، خب مقدمه که جز حج نیست، آمده رسیده است به میقات، از میقات به بعد میخواد با پول حلال بره، تا میقات حرام آمده، چه لطمه میزنه؟ مقدمه که جز نیست، با پول حرام رفت به سوی مشعر، به سوی منا، به سوی عرفات، پول ماشینش حرام بود، مقدمه است. وقتی رسید به مشعر الحرام یا به عرفات، اونجا دیگه همه چیزش حلاله. مقدمه حرام باشه که لطمه ای به زل مقدمه نمیزنه. فبناءً علی ذلک، اگر کسی سوار مرکب قصبی بشود برود مسجد نماز بخواند، نماز این شخص باطله؟ نه. سوار مرکب قصری شده آمده مسجد نماز جماعت بخونه، اونش حرام، اما نمازش لطمهی بهش نمیخوره. این به حسب حکم عقله. ولی آیا عرفن هم همینطوره؟ کسی با مال حرام برود به عرفات، با مال حرام برود به میقات، اونجا برسه لبیک اللهم لبیک، ملائکه بهش نمیگه آدم پررو چه لبیک اللهم لبیک، مرکب دزدی رو سوار شدی آمدی مسجد شجره، حالا میگه لبیک اللهم لبیک. عرف واقعا میگه این عبادت مقربه، یمکنه التقرب به ذالک الی المولا، ولو عقلا گفتی مقدمه جداست، عقلا جداست. چیه؟ خواهی سیر الالله، که این چی سیر الالله؟ مرکب دزدی رو برداشته سوار شده آمده سیر الالله، ضیوف الرحمن، لبیک اللهم لبیک.
آقا از الان دارید قبول رو با صحت مخلوط میکنید؟
نه، ما داریم مسئله قصد قربت رو از اون دقت عقلی بیرون میکشیم ببریم تو دقت عرفی. میدونم عرف، میدونم شما میگید قرب الالله با این حجی که با مرکب قصبی از خانه خودش دزدیده مال کسی رو رفته تا اونجا، عرف متشره میگن یتقرب به هذا الالله، به این حج. علاوه ما از قدیم الایام، از قدیم الایام در این مسئله تردید داشته ایم، الان هم تردید داریم. من یه مثالی برای شما بزنم که ما رو این مثال سابقا تمرکز میدادیم. میگن اگر کسی در موقع نماز یه حرامی به جا بیاره که متحد با نماز نیست، میگن عیب نداره، نماز نمازه، اون حرام متحد نیست. ولی من از شما سوال میکنم، اگر یه کس، یک زن نامحرم برهنه جلوش بذاره، مشغول نماز باشه، تمام نگاهش هم به اون باشه، اتحاد که نداره، آیا یتقرب به هذا الصلاة لله؟ یا میگن این نمازت به کمرت بزنه. دقت عقلی جدا کردن اینا از هم مسئله است و دقت عرفی التقرب الالله بودن یه مسئله دیگریه. حالا من فتوا اینجا نمیخوام بدم، باشه تا بریم.
آقا شما بحث اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر و نهی را صغروی میدانید یا کبروی؟
ما اجتماع امر و نهی رو کبروی بحث میکنیم، میگیم جایز نیست، ولی دقت عقلی رو ما خیلی نمیپسندیم. این مسائل قرب الالله جنبه عرفیتش بیشتر از اون دقت عقلیه. حالا این بمونه تا برسیم و باز روش صحبت کنیم یواش یواش. خب الان قاعده، خیلی خوب، الان قاعده ما میگیم اگر کسی با مرکب قصری تا میقات بره بعدش با پول حلال بره عیب نداره. خیلی خوب، الان قاعده که معروفه تا برسیم به عرض خودمون، تا به اینجا معلوم. بعد بریم روی اون پنج تا. اول صوبه احرام، مقدمات اشکالی نداشت، بریم رو پنج تا دونه دونه. میخوام علال قاعده پیش بیام دیگه. اولیش لباس احرامه. لباس احرام ما شرط میدونیم، مرحوم آیت الله خویی واجب مستقل میدونه، این شده مبنای خودش. ما رو مبنای خودمون و قالب آقایون هم ظاهرن همینطوره صوبه احرام و شرط احرام میدونیم و چون شرطه نمیشه قصد قربت کرد، قصد قربت نمیشه کرد، باطل میشه احرامش. لبکش درسته، نیتش درسته، شرطش که لباس احرامه درست نیست. قصد قربت به فعل حرام نمیتوان کرد، پس نسبت به لباس احرام عقیده ما بطلانه. درست. میریم سراغ دومی از این پنجتا. دومی چیه؟ توافه. در تواف ستر قطعا شرطه. ما حتی در تواف میگیم غیر از ستر آری نباید باشه، یعنی اگر کسی حوله دوشش رو برداره تواف کنه ما اشکال میکنیم، چون در روایات مذمت شده ان تواف آریان میکردن در زمان جاهلیت آریان، فقط با یه لنگ میخواد تواف کنه صدق آری میکنه. اینایی که شونشون بیرون میذارن خواهمی دار ما اشکال میکنیم دیگه. بنابراین نه تنها سترش حلال باید باشه، آریان هم نباید باشه، لباسش حلال باشه. اگر حرام باشد قصد قربت نمیتونه بکنه و طواف عبادته و چون قصد قربت نمیشه طواف باطله. عمدن این کار کنه طواف باطل، حج هم باطل میشه. بعضی از ایناست حج هم باطل میکنه. این دومین از پنجتا. سومین صلات طواف. بله با نماز فرق میکنه، با نماز فرق میکنه، نماز ساتر کافیه، ولی طواف آری نباید باشه، آریان نباشه، اونطور که در زمان جاهلیت بوده نباید باشه، برهنه نباید باشه.
اون از احکام کراهتی گرفت؟
نه، ما لازم میدونیم، حالا ما اعتیاد واجب میکنیم. ببین مزتر بحث نیست، ما فعلا در مختار داریم بحث میکنیم، بحث رو به جای دیگه نبریم. و اما سومین نماز طواف. در نماز طواف ستر حتما باید حلال باشه، چون ستر شرط نمازه، نه فقط واجب مستقله که انسان باید مستور باشه در مقابل بیگانه. نه، بیگانه ای هم نباشد ستر شرط صحت صلاته. شما چطور میتونی با شرط صحت صلات یه معصیتی رو انجام بدی یا قصد قربت کنی؟ نمیتونی. و اما غیر از ساتر چی؟ مرحوم اجازه به اینجا یه نکته باریکیه.
آیا غیر از ساتر بغیر از بیاندازت بیرون یا اونها اشکال نمیکنه؟
حالا در این میگیم غیر از ساتر بقیه لباسش حرامه. آیا نماز صحیحه یا نماز صحیح نیست؟ ظاهر عبارات مرحوم آیت الله خویی در معتمد این است که نماز صحیحه، صحیحه. این قلت، این قلت رو دقت کنید دقیقه، من کلام ایشون رو به صورت انقلت و قلت در آوردم. انقلت این حرکات صلاتی حرکات در این صوب حرامم هست، عبایی که به دوش گرفته، قبایی که در تن کرده در موقع صلات، خب اونم یتحرک به حرکات صلات، حرامه. قلنا، ایشون جواب میده، ایشون میگه اینا سبب و مسبب نیستن، دو فعل از انواع هم انجام میشه، حرکات صلاتی و حرکات لباس. حرکات صلاتی قیام و قعود، سجده و رکوع واجب، حرکات لباس حرام. تکرار میکنم، ایشون میفرماید درسته که لباس غیر ساتر در صلات یتصرف فیه به حرکات صلاتی، میگه درسته، اما این دو شیء مقارن، نه سبب و مسبب. در آن واحد هم لباس حرکت میده هم رکوع و سجود به جا میاره. اون یکی حرام، این یکی حلال. بنابراین فقط اون شرطی که میپوشه باید حلال باشه، تمام لباسش حرام باشه لطمهی به نماز نمیزنم.
اینطور باشه بام در حال نماز خوندن هی افادم نامرم یک نشکنم بگیرم.
بله.
اون موقع باید نماز درست باشه؟
بله، حالا اجازه بید، اجازه بید، اجازه. عرض بنده این است، دقت کنید، ما یه عرض اینجا داریم، یه اشکالی داریم. این برای نماز خوبه، برای همه جا این بحث هست، منصر به حج نید. عرض ما این است، آیا مسلی اول بدنش حرکت میده و لباس طبعاً للبدن حرکت میکنه، یا دو کار با هم میکنه؟ بدن حرکت میده انسان، لباس طبعه، لباس طبعه بدنه. من تصمیم میگیرم، عضلاتم رو فرمان میدم رکوع کن، سجده کن. خب وقتی عضلات فرمان دادم رکوع و سجود و قیام و قعود کردم، طبعا لباس حرکت میکنه. خب اگر حرکت لباس حرام باشه، این سبب که حرکت بدنه، اینم باید حرام باشه. سرایت میکنه حرمت به این سبب. آیا من میتونم تقرب بجویم به حرکتی که همراه این حرکت، این حرکت سبب حرامی میشه؟ بنده بلند شم برای قیام نماز و این سبب بشود یک انسانی زیر دست پای من له بشه، میتونم قصد تقرب به این قیام نماز کنم؟ خب نمیشه دیگه، دو تا شیء مقارن نیست. آقا جان،
سبب و مسبب نیست، بحث اتحاد، وحدت، یه تصرفه، یک چیزه، یک عمله.
یعنی حرکت بدن با حرکت لباس یکیه،
وحدت در کار، عینیت وحدت.
حرکت بدن قائم به این جسمه، حرکت لباس قائم به این عباس.
فعلی که انجام میده یکیه، یک چیز بیشتر نیست.
فعل حرکت بدنه، سبب میشه این عبا هم حرکت کنه. سبب مسببه. من نمیتوانم به چیزی که سبب حرام از قصد قربت بکنم. بنابراین ما میگیم همه لباس ها حکم ساتر داره، لا فرق بین ساتر و بین سایر لباس ها. اگر حرام باشه حرام میشه. خب این سه تا و اما تو جیب. سوال، اگر تو جیب من پول حرام باشه، پول حرام باشه، آیا نماز من اشکال پیدا میکنه؟
حرام میشه.
چه حرام میشه؟
نماز باطل.
چرا؟
چرا
باطل؟ حرکت، حرکت پول، تصرف، تصرف پول این است که برن خرجش کنن، اسکناس تو جیب من تکان بخوره، این تصرفی نیست. اسکناس حرام خرجش کردن اشکال داره، ولا تو جیب من اسکناس حرام تکان بخوره اشکال. بله، اون غیر از اینه. این ما میگیم پول تصرف درش به این نیست تکانش بدم. بنده اگر یه پول غصبی باشی تو دستم، تکانش بدم این یه حرام تازه‌ای نیست. پول غصبی حرام بودنش این است که در اختیار من باشه، یک خرجش بکنم، دو تکونش بدم، این حرام نیست دیگه، یه حرام اضافی. بگذرم تصرف کلش، تصرف کل شیء به حسبه، تصرف پول، نگهداری و خرجه. اما تکون دادن، چه گوش نمیدی؟ تکرار میکنی سالتون، هم اول فهمیدم. تکان خوردن پول تو جیب یه حرام دیگری نیست. حرام نگهداری تو جیب شما و حرام خرج کردنشه. تکون خوردنش که دیگه حرام دیگه. بگذار.
چه نمازیست که شما پول حرام تو جیبته؟
تو جیبته. چیکار بینی؟ چه حرامیه که پول حرام تو صندوقته؟ چه نمازیه؟ ربطی نداره. و اما اجازه بدید من چهارمم بگم، پنجم بمونه. و اما چهارم سعی. این بحثی که ما کردیم در باره نماز در سعی میاد. اولا ما سعی رو ستر درش واجب میدونیم، به خلاف آنچه مرحوم آیت الله خویی در معتمد گفتن، میگن آریان هم سعی بکنه سعی. ما میگیم سعی شرط ستره، بنابراین اگر ساترش حرام باشه نمیتونه قصد قربت بکنه، بنابراین سعیش باطل است. بله معروف ستر رو لازم میدونم. و اما لباس غیر ساتر چی؟ لباس سعی غیر ساتر، قبایی داره، عبایی داره، همون حرفی که در نماز زدیم اینجا میاد. سعی یعنی حرکت کردن از صفا به مروه، از مروه به صفا. این حرکت سبب حرکت لباس هم میشه، لباس هم یتحرک. خب اگر سبب حرام بشه، آیا قصد قربت به سبب حرام میشود کرد؟ من کاری میکنم که سبب انجام یه حرام قصد قربت به این سبب بکنم، میتونم قصد بکنم؟ نمیتونم، مقربه الالله نیست. پس ما این چار تا رو مانند صاحب عرب و بعضی دیگر همش رو معتبر میدانیم. لباس ها حلال باشه با حرام حجی انجام نمیشه. و اما راجع به حدی و بقیه مسائل غیر اخبار و اینها انشاءالله فردا بحثش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.